ساعت 9:00 به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه امریکا میگوید که به فشارها بر طالبان ادامه میدهند تا آنها محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را بردارند. آنتونیو بلینکن دیروز در نشست در مقر وزارت خارجه امریکا گفت که زنان و دختران در افغانستان خاموش ننشستند و برای حقوقشان مبارزه میکنند.
ما همه روزه مشغول کار با حکومت‌ها، مؤسسه‌های غیر دولتی، سکتور خصوصی و افراد آکادمیک هستیم تا از تلاش‌های زنان و دختران افغان حمایت کنیم. زنان و دختران در افغانستان با آموزش ادامه دهند، مهارت‌هایشان را بیشتر سازند، روابط عمومیشان را افزایش دهند و بتوانند از راه دور مشغول کار شوند.
ایالات متحده در حال از حمایت از بانوان در افغانستان خبر داده که در بیش از 1000 روز گذشته دروازه مکتب‌های بالاتر از صف ششم بر روی دختران بسته مانده، هیچ گونه پیشرفتی هم در این راستا از سوی طالبان صورت نگرفته. همچنان در بیش از 1.5 سال گذشته طالبان مانع رفتن زنان و دختران به پوهنتون‌ها و مؤسسه‌های غیر دولتی شدند. حکومت طالبان گزارش یوناما را در مورد اقدام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد فضای حراس میان مردم رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شب گذشته در بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق ادعا کرد که احکام توصیه شده از سوی این وزارت احکام اسلامی است. مجاهد افزود که تهیه کننده های گزارش یوناما در تلاشند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در گزارش گفت که نقض حقوق بشر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و ابهامات و تناقض‌ها در دستور العمل های صادر شده در ایجاد فضای ترس و ارهاب در میان بخش های از زندگی مردم افغانستان نقش دارد. طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان بارها از سوی سازمان های بین المللی و نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان متهم شدند. کیمیا یوسفی، ورزشکار افغان، پس از آن که برای بازی های المپیک پاریس انتخاب شد، برای این رقابت ها در حال آمادگی است. او که در حال حاضر در استرالیا زندگی می کند، در المپیک 2016 در ریو دی جانیرو و المپیک 2021 توکیو اشتراک کرده است. او در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانی اش را با خبرگزاری اسوسییتد پرس شریک کرده است.
من از زنان و دختران افغان نمایندگی می کنم، آنهایی که امیدواری ها و رویاهایشان را از دست دادن. از آنها اجازه ندارند تا در مورد مسائل خیلی عادی زندگیشان تصمیم بگیرند.
کیمیا یوسفی، ورزشکار رشته دوش، از سال 2022 در استرالیا زندگی می کند و مشغول آموزش است. طالبان از آغاز حاکمیتشان ورزش را برای تمامی بانوان ممنوع اعلام کردند. انتظار می رود مذاکرات به هدف برقراری آتش‌بس در غزه با حضور رئیسان اداره های استخبارات امریکا، مصر و اسرائیل امروز اثر گرفته شود. تلویزیون القاهره نیوز وابسته به دولت مصر و چند مقام دیگر گفتند که این دور گفتگوها در دوحه پایتخت قطر انجام خواهد شد. منابع آگاه از موضوع که خواستند نامهایشان گرفته نشود گفتند که ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا، عباس کامل، رئیس استخبارات مصر و دیوید بارنیا، رئیس استخبارات اسرائیل در مورد چگونگی آتش‌بس گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود در کنار آتش‌بس در غزه بحث‌ها به گروگان‌های تمرکز داشته باشد که در بند گروه حماس قرار دارند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله 7 اکتبر پارسال حدود 1200 تن را کشته و بیش از 250 تن را گروگان گرفت. به گفته وزارت صحت عامه غزه که در کنترل حماس است، بیش از 38000 تن در نتیجه حملات اسرائیل بر این نوار کشته شدند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید روسیه چیزی دیگر جز محو کردن اوکراین از نقشه دنیا نمیخواهد، اما او تاکید کرد که رئیس جمهور پوتین پیروز نخواهد شد. جو بایدن در سخنرانی خود در آغاز اجلاس سران ناتو در واشنگتن افزود که اوکراین توانایی متوقف کردن پوتین را دارد و با حمایت همه جانبه متحدان غربی خود او را متوقف خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن و متحدین اسلحه و تجهیزات بیشتری به شمول سیستم‌های دافع هوا به اوکراین کمک خواهند کرد. و در ادامه جام فوتبال ملت‌های اروپا قرار است امشب تیم‌های انگلستان و هلند در بازی دوم نیمه نهایی در برابر هم به میدان بروند. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه فوتبال شهر دورتموند آغاز خواهد شد. در بازی نخست نیمه نهایی اسپانیا توانست با نتیجه 2-1 به بازی نهایی راه یابد و با شکست دادن به تیم فرانسه راهش را به سوی بازی نهایی جام ملت‌های اروپا باز کرد. قرار است برنده بازی امشب در 14 جولای در بازی نهایی در برابر اسپانیا و میدان برود. پایان اخبار. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان گفته که در چند روز آینده به افغانستان سفر خواهد کرد. او دیروز در نشست کمیته روابط خارجی سنای پاکستان از این سفر خبر داد. اسحاق دار در حال قرار است به افغانستان سفر کند که مقام‌های پاکستان اتهام وارد می‌کنند که جنگجویان حملاتشان در پاکستان را در افغانستان طرح‌ریزی می‌کنند، ادعایی که همواره از سوی مقام‌های طالبان در افغانستان رد شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای کشورش که با تازگی تشکیل شده در مورد سیاست خارجی پاکستان و اولویت‌های آنها سخنرانی کرد. او دیروز در این دیدار گفت که تا چند روز آینده به کابل خواهد رفت. و همچنان افغانستان را کشور برادر خواند. دار افزود که پاکستان در گذشته روابط بسیار نزدیک با افغانستان داشته و به این روابط ادامه خواهد داد، زیرا به گفتهش همسایه ها را نمیتوان تغییر داد. اسحاق دار در حال از سفرش به کابل خبر داده که مقام های پاکستانی به تازگی ادعا کردند که حملات بر این کشور از خاک افغانستان افزایش یافته. اسلام آباد همچنان حکومت طالبان در افغانستان را به عدم همکاری متهم کرده است. وزیر خارجه پاکستان نیز دیروز در نشست کمیته روابط خارجی سنا گفت که امنیت مشکل بزرگ است که کشورش با افغانستان دارد. از اسحاق دار در مورد اهداف این حملات هم پرسیده شد و گفت که هدف از این حملات ایجاد شگاف میان پاکستان و چین هست. او همچنان ادعا و اتهام گذشته پاکستان را در مورد این که حملات توسط تحریک طالبان پاکستان در افغانستان طرح‌ریزی می شود تکرار کرد. وزارت دفاع طالبان این ادعای پاکستان را همواره و به شدت رد کرده و گفته است که حملات و ناامنی در پاکستان مشکل خود آنهاست و افغانستان نباید مقصر دانسته شود. در 26 ماه می امسال حداقل 5 شهروند چین و یک پاکستانی در حمله به انجینران چینی در پروژه بند داسو در خیبر پختونخوا کشته شدند. یک روز پیش از اعلام سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان، بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان گفت که مشکل امنیتی کشورش تنها با سفر حل نمی شود.
من نمی دانم که آیا سفر به افغانستان مشکل را حل می کند یا نه. شاید فکر کنید می توانید سوار طیاره شوید و آنجا بروید و همه مشکل حل شود. به خاطر دارید که در آنجا یک پیاله چای نیز نوشیدن. پس باید تعامل صورت گیرد و دیپلماسی خیلی مهم است. در این سلسله وزیر خارجه اینجا هم می آید و آنجا هم می رود.
اظهارات بلاول بوتو زرداری به پیاله چای ظاهرا اشاره به سفر فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات پاکستان ISI به کابل در آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بود. وزارت خارجه حکومت طالبان تا اکنون در مورد سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان چیزی نگفته است. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حاشیه نشست دوحه گفته بود که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستند و دخالت نکردن در مسائل حساس مهم است.
طبیعی است ما گاهی در مرزها یا خط دیورند با پاکستان مشکل داریم، اما یک رای حل وجود دارد. هر دو کشور همسایه یک دیگر هستند. ما طرفدار رای حل هستیم. تهدید کمک نمی کند. ما پاسخ از وزارت دفاع داشتیم که تهدیدها خوب نیست. باید از مسائل حساس پرهیز کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه هستند، اما افغانها تحت هیچ شرایط نمی توانند تجاوز را تحمل کنند.
مجاهدین واکنش را در پاسخ به سخنان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که گفته بود کشورش می تواند در داخل خاک افغانستان حملات را انجام دهد ابراز کرد. اسلام آباد ادعا می کند که شورشیان تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طراحی و اجرا می کنند. مقام های پاکستانی افغان ها را به دست داشتن در حملات گوناگون در آن کشور نیز متهم کردند، اما حکومت طالبان عمی این اتهام ها را رد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال روان میلادی 12.4 میلیون تن در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. WFP در گزارش تازه خود عامل بلند بودن میزان ناامنی غذایی در افغانستان را بی‌ثباتی دوامدار اقتصادی، سیلاب‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و برگشت دوباره مهاجران افغان به کشور عنوان کرده است. شمار از افغان‌های آسیب دیده از سیلاب‌ها و برخی مهاجرین برگشتی می‌گویند که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی نمی‌توانند برای خانواده و کودکانشان غذا فراهم کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا WFP روز سه شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود هشدار داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. این سازمان گفته است که با وجود چالش‌های جاری، افغانستان از لحاظ ناامنی غذایی در تناسب با گذشته نسبتاً در حالت خوب قرار دارد و با این وجود در حال حاضر 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. در گزارش آمده است که WFP به خاطر فراهم ساختن کمک‌های اضطراری، مواد خوراکی، تغذیه و دیگر سهولت‌های عاجل برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2024 میلادی به 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در این گزارش عامل بحران ناامنی غذایی را به ثبات اقتصادی دوامدار در افغانستان، تغییرات اقلیمی مانند سیلاب‌های ویرانگر اخیر و بازگشت صدها هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان عنوان کرده است. در گزارش WFP از صدها هزار آسیب دیدگان سیلاب‌های ماه مارس تا جون در مناطق شمالی و جنوبی مانند ولایت‌های بغلان، غور و بدخشان نیز یادآوری شده است که با گفته این سازمان این سیلاب‌ها منابع عایداتی اقتصادی مردم را گرفته و به شمول خانه‌ها، سرک‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی برخی دیگر تأسیسات عامه را از بین برده است. شماری از افرادی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند و یا از کشورهای دیگر به گونه جبری به کشور برگشت داده شدند میگویند با مشکلات شدید اقتصادی مواجهند و غذای کافی برای خوردن ندارند. ابراهیم یکی سیلاب زدگان در ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
ما 5 اولاد دارم، 3 تا از طفل است، زیر سن است، نیاب است، نینان است، نینان سید داده میتونم میاره، نیاب آشامیده این درست داره. جمله سیلاب زدگان هستیم که خانه و پاشانه ما را برد.
کمال خان که نزدیک به 2 ماه قبل از پاکستان به کشور برگشت است میگوید که با مشکلات مشابه روبرو است و نمیتواند برای خانواده 6 نفریش مواد خوراک تهیه کند.
مشکلات اقتصادی ما زیاد است. کرای خانه که 2500 افغانی است پرداخت کرده نمیتوانیم. برای فرزندانم و مادرشان هیچ چیزی خریده نمیتوانم. نخست که برگشتیم برای ما کمی روغن، آرد و لباس و مواد خوراکی برای کودکان ما دادن و بعد.
به اساس آمار برنامه جهانی غذا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون تنها 150 هزار افغان از پاکستان برگشت داده شدند که برای تمویل و کمک به آنها به 17.7 میلیون دلار نیاز است. این سازمان گفته است که برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای سیلاب زدگان با 14.5 میلیون دلار نیاز است. دیگر اداره‌های ملل متحد هم از وضعیت بشری در افغانستان و نبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است که به اساس آمار ملل متحد در حال حاضر 23.7 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک با مطالب و داشته های تازه از امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. آنچرا که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم تقدیم میکنیم. به جای داستان هفته روایتی از یک خشونت خانوادگی داریم. از نوشته های رخسار، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان، با عنوان روایت بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام.
او دختر پخته و کارگر بود. هر قدر درست و عالی به امورات خانه رسیدگی می کرد، با او مثل یک انسان رفتار نمی شد. او به جای سه وعده غذا لط می خورد و شکنجه می شد.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. بخش دوم بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. یاد خیری نیز داریم در مورد زندگی مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی، مشهور به گل آقا، یکی از کاکه های مشهور شهر کابل.
گاه گاه به دکان پدریش سر می زد و در دعوت های پدرش از مهمانان پذیرایی و میزبانی می کرد و دوستان و رفیقان همسالش را دائم به خانه می آورد و در دعوت های پدرش آنان را شریک می ساخت.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان روایتی از یک خشونت خانوادگی داریم از نوشته های رخسار با عنوان روایت بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام. روایت تازه ای است که دوست خوب شفق امرا به نشر رساندن که آن را رویا معدومی می خواند.
بی بی گل مادر سه طفل است. او مثل دیگر خانم های قریه زندگی سخت دارد. بی بی گل بعد از ازدواج اولاددار نشد و سختی های زیاده را متحمل گشت. او دختر پخته و کارگر بود. هر قدر درست و عالی به امورات خانه رسیدگی می کرد، با او مثل یک انسان رفتار نمی شد. او به جای سه وعده غذا لط می خورد و شکنجه می شد. خانواده شوهرش از او کار عالی نمی خواستند، اولاد می خواستند. بی بی گل گریه می کند و می گوید آنها به جای این که مرا به معاینه دکتر ببرند شکنجه می کردند و می گفتند چرا اولاد دار نمی شوی؟ زن خشک در خانه ما جای ندارد و نمی توانیم به آدم خشک نان بدهیم. از ازدواج بی بی گل مدت زیاده می گذشت. جنگ و خشونت 5 سال بعد از ازدواج بی بی گل شروع شده بود. شوهر بی بی گل برای این که زنش را نجات دهد و در اثر شکنجه صدمه نبیند خانه‌اش را جدا کرد و با بی بی گل تنهایی زندگی کردند. جدا شدن به ضرر بی بی گل تمام شد. یکی از خوبی های زندگی در خانه مشترک این بود که وقتی مادر شوهرش او را لط و کوب می کرد، اعضای خانواده یا کس دیگر که خبر می شدند جلو مادر شوهرش را می گرفتند. اما وقتی که بی بی گل در خانه جدا زندگی می کرد، کسی نبود که جلو مادر شوهرش را بگیرد. در طول روز وقت شوهر بی بی گل سر کار می رفت، مادر شوهرش به خانه آنها می آمد و بی بی گل را می زد. علاوه بر این که بی بی گل را لط و کوب می کرد، پشت سرش نیز حرفهای ناسزا می گفت. و پیش دیگر خانم های قریه از عروسش بدگویی می کرد. می گفت وقت شوهرش خانه نیست با مردهای قریه رابطه برقرار می کند. یک روز در قریه جلسه شورای قریه بود و مادر شوهر بی بی گل برای لد کردن او به خانه آنها رفته بود. بی بی گل از درد زیاد بلند بلند چیغ می زد و باعث شد که همسایه ها با خبر شود. همسایه به طرف خانه برادر شوهر بی بی گل می رود و با صدای بلند فریاد می زند که یکی تان به داد بی بی گل برسید. وقتی همسایه بی بی گل از کنار مسجد می گذرد، مردم که در جلسه بودند از مسجد بیرون شده و می پرسند که چه خبر است. زن همسایه به مردها می گوید زرین مادر شوهر بی بی گل عروسش را لت و کوب می کند. مردها به سمت خانه بی بی گل می روند تا جلوه زرین را بگیرند. بعد از ظهر آن روز مردم قریه جلسه می گیرند تا تکلیف بی بی گل و زرین را مشخص کنند. مسئولین طالبان هم در جلسه حضور داشتند و در جریان جلسه بر طبق شنیده ها و گفته های شواهد و صحبت های خود بی بی گل شورا تصمیم می گیرد که نورالله شوهر بی بی گل باید به بی بی گل طلاق دهد، چون او به عنوان شوهر در حق همسرش کوتاهی کرده و از خطاهای مادرش چشم پوشی نموده است. بی بی گل بعد از 9 سال تحمل سختی و مشکلات زیاد طلاق می شود و تصمیم می گیرد به خانه پدرش برود. برادران بی بی گل او را به آغوش باز می پذیرند و بی بی گل زندگی آرام را در کنار برادرانش شروع می کند. طول نمی کشد که یکی از قاری ها به گفته مردم قریه مولوی که عضو شورا بود به خواستگاری بی بی گل می آید و به برادران بی بی گل می گوید زن طلاق گرفتن نباید بدون شوهر باشد. کس بهتر از من در قریه نیست که با بی بی گل ازدواج کند. با ازدواج کردن تمام حرف و حدیث و ناسزاهایی که مردم پشت سر بی بی گل می زنند از بین می رود. وقت مردم با خبر شوند که بی بی گل زن من شده است، جرأت نمی توانند پشت سرش حرف بزنند. مولوی زن دیگر هم دارد و بی بی گل به عنوان زن دومش با آنها زندگی می کند. بعد از ازدواج دوباره بی بی گل حامله می شود و حاملگی او نشان دهنده این است که مشکل از شوهر سابق بی بی گل بوده و از این ناحق تمام مدت بی بی گل را مورد خشونت و شکنجه قرار داده است. بی بی گل از زن اول مولوی شکایت دارد و می گوید با من رفتار درست ندارد و مولوی هم بدون وقفه از من اولاد می خواهد. مولوی به من آب و نان نمی دهد، مرا پیش دکتر نمی برد، برای من یک مواد تقویتی یا مواد خوراکی نمی آورد و فقط می گوید باید اولاد دار شوی. هر سه طفل بی بی گل بدون خواست او بوده و نمی خواسته اینقدر زود حمل بگیرد، اما 2-3 ماه بعد از ولادت دوباره حمل گرفته است و در مدت 3 سال که از ازدواج او با مولوی می‌گذرد هر سال حامله شده و فعلا 3 طفل دارد. طفل سوم بی بی گل 7 ماه است و باز هم 3 ماه باردار است. بی بی گل می گوید بارها برای مولوی گفتم که اجازه بدهد از دوای ضد بارداری استفاده کنم، اما او اجازه نمی دهد و می گوید گناه دارد و قتل حساب می شود. من جواب خدا را دادن نمی توانم. بی بی گل در جواب گفته است که وقت اولاد زیاد باشد و درست به سر و وضعشان نان و خوراک و پوشاکشان رسیدگی نتوانی گناه نیست. نتیجه این حرف بی بی گل باعث می شود تا مولوی او را بزند. بی بی گل خواست تا پنهانی از قابله دوا بگیرد، اما استفاده از دواهای ضد بارداری توسط طالبان منع است و کلینیک های دولتی در صورت که شوهر خانم حضور داشته باشد دوا را می دهد و اگر حضور نداشته باشد دوا را به هیچ صورت به خانم نمی دهند. بی بی گل پول ندارد و حتی اجازه رفتن به کلینیک شخصی را ندارد که برای خودش دوا بگیرد. بی بی گل هر بار که در کلینیک قریه نزد قابله می رود پیش قابله عذر و زاری می کند که دوا بدهد. بیبیگل نمی تواند با مولوی نزد قابله برود، برای همین برایش دوا نمی دهند. در کلینک های قریه قانون است که زنان با محرم بالای 18 سال به کلینیک بیایند. در صورت که محرمشان خردسال باشد، از دروازه کلینیک اجازه ورود ندارند. بیبیگل هر باره که خانه برادرش می آید، همراه برادرش به کلینیک قریه می رود. اما هر بار تلاش هایش برای گرفتن دوای ضد بارداری ناکام می ماند.
روایتی بود از یک خشونت خانوادگی، از نوشته های رخسار یکی از داستان پردازان افغانستان با عنوان روایتی بی بی گل از خشونت خانوادگی تا ازدواج های نافرجام که رویا خان. در این شماره مجله آزادی به تقدیم سه جالب آموزنده می پردازیم. اولی، حمایت مخفی از فقرا از صفحه سید رضا حسینی. دومی، تجربه میلیونر از صفحه ولی سنگر. و سومی، ده گوش زد از پدر زنده یادم از صفحه استاد جاوید فرهاد. نخست، حمایت مخفی از فقرا. مشهورترین مجری تلویزیون در امریکا اوپرا وینفری اعلام بازنشستگی کرد و جشنواره به افتخار او در استادیوم فوتبال برگزار شد. کشف شگفت انگیز این بود که او با مدت 25 سال یک ربع قرن بدون اطلاع عموم مخفیانه از 65 هزار فقیر حمایت می کرد. بسیاری از زینفعان به ورزشگاه آمدند و 450 نفر با شم بیرون ماندند. در میان آنها 5 استاد دانشگاه هاروارد خطبه کوتاهی ایراد کردند و قدردانی خود را با این جمله خلاصه کردند: اگر اوپرا نبود حالا در جای دیگری بودیم. آیا یک نفر می تواند زندگی 65 هزار نفر را تغییر دهد؟ آن هم در خفا؟ انسانیت یک دین نیست، بلکه رتبه ای است که برخی افراد به آن دست می یابند. جالب دوم، تجربه میلیاردر. از داستان ترقی رئیس کمپانی علی بابا مستر لی و سومین مرد سرمایه دار چین خبر دارید؟ گفت: وقتی دانشجو بودم عشقم به خاطر بی پولی ترکم کرد، با خودم قول پولدار شدن دادم تا روزی او را برگردانم. با تلاش و تدبیر استاد دانشگاه شدم و حقوق ماهیانه $12 داشتم. تصمیم گرفتم به سمت عشق سابقم بروم و او را برگردانم. اما وقتی سراغ او را از دوستانم گرفتم، فهمیدم که او با یک فرد ثروتمند وارد رابطه شده است. همانجا بود که تصمیم گرفتم راهم را در زندگی برای خودم ادامه دهم و برای خودم تلاش کنم، نه برگرداندن کسی. همکنون من مالک علی بابا هستم و سیومین فرد ثروتمند چین. چند سال پیش که علی بابا به اوج رسیده بود، یلن عشق سابقم با شرمندگی به دفتر کار من آمد و گفت همسرش ورشکست شده و وی را ترک کرده. یلن ابراز شرمندگی می کرد و از من تقاضای کار کرد. من هم مدیریت یکی از بخش های شرکت را به او سپردم. و از او بابت این که ترکم کرد تشکر نمودم. پرسید چرا بابت ترک کردنت از من تشکر میکنی؟ گفتم تو اگر ترکم نمی کردی هرگز سومین فرد ثروتمند چین نمی شدم و تو هم چون این شغلی به دست نمی آوردی. اتفاقات بد زندگی بازی سرنوشت با ماست. هیچ چیزی بی دلیل نیست. از دست دادن ها مقدمه به دست آوردن هاست. و جالب سوم، ده گوش زد از پدر زنده یادم. جناب فرهاد نوشتند پدرم را بستگان و دوستانش به دلیل مهربانی، راستگویی، کاکگی و آزادگیش لالا جان می گفتند. این لالا جان زنده یاد یعنی پدرم پیش از رفتنش در دل خاک چند تا گوش زد برایم کرد. در زندگی نمک شناس و با پاس باش و احساس کسی را در روزهای دشوار زندگی فراموش نکن، زیرا حق شناسی خصلت جوان مردان است. تفاوت مرد و نامرد در عمل است. مردان است که به چیزی که وعده نمی دهد عمل می کند، اما نامرد به چیزی که وعده می دهد عمل نمی کند. هرگز غیبت نکن چون شرمندگی بار می آورد و نفست را آلوده می سازد. از گفتن حقیقت نترس، ولی در بیان آن اخلاق را نگه دار. با چشم گشنه یعنی حریص آشنایی نکن. فقیر مشرب و سخاوت پیشه باش. عیب جو، از خود راضی و مغرور نباش. بخیل نباش، زیرا بخل با خودخوری، کژندیشی و مرگ تدریجی می انجامد. مهمان ناخوانده نباش چون سبب دست و پاچگی میزبان می شوی. رازدار و عیب پوش بمان تا راز و عیبت پوشیده بماند. خلاصه بنده کاکه و آزاده خداوند باش، زیرا کاکه ها و آزادگان مقبول درگاه حضرت حقند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته قبل بخش نخست ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا 1330 از نوشته های تازه پوهاند عبدالقیوم قویم را تقدیم شنونده ها نمودیم و در این برنامه به تقدیم بخش دوم آن می پردازیم. شعر منصور، این نوع ادبی که در دوره حبیب الله خان توسط محمود طرزی و عبدالهادی داوی از طریق ترجمه آثاری در ادبیات فارسی دری پدید آمد. در دوره امان الله خان نیز با نوشتن پارچه های ادبی توسط بعضی از نویسندگان موجودیت خود را حفظ کرد و تعدادی از این نوع پارچه ها در جریده امان افغان به چاپ رسید، مانند روزگار هم ملتفت نمی شود از احمد راتب، احساس اندوهناک از محمد حسن، چرا شفق اینقدر خونین است از غلام سرور، روزگار بیمروت پدرت بسوزد از احمد راتب، آه روزگار سیاه از محمد حسن که در شماره های مختلف سال پنجم و ششم امان افغان نشر شدند. همین گونه نیز در سال اول انیس در 1927 میلادی چنین نوع ادبی را به چاپ رساند. شعر منصور نظر به نداشتن قید وزن و قافیه امکان انعکاس دردها، خوشیها، احساس و عواطف و بسا اوضاع و حالات مختلف داشت. بنابران تا مدت زمانی توانست موجودیت خود را حفظ کند. حتی از سال 1310 شمسی به بعد نیز تنی چند از نویسندگان به نوشتن اشعار منصور رغبت داشتند که عبدالهادی پریشان داوی، میر غلام محمد غبار، شهزاده احمد علی دورانی از چهره های شاخص در این عرصه بودند و آثار آنان در مجله کابل، ارگان نشراتی انجمن ادبی کابل، به نشر سپرده شد. در آن اشعار منصور تصویرهای زیبایی که رنگ کلام را به سوی شعر می کشاند دیده می شود. مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار بی مروت می خوانیم: رودخانه مانند اژدهای پژمرده در زیر سواحل نمناک در جستجوی راحتگاهی جاریست، زیادتر انسان را به وحشت می افکند. سردی هوا لرزه می آورد. صدای نالش بلبلان که در اخیر وقت می خواهند آرام گیرند، نوحه حزین کدام مسکین را می ماند. افق چرا لالگون است، مگر شفق آخرین آفتاب با یک تبسم خیره و تیره مختصرانه از عالم ودا می کند؟ ملاحظه می کنیم که در این پارچه کوچک تشبیه رودخانه به اژدها و صدای نالش بلبلان به نوحه حزین کدام مسکین و نیز اختصاص تبسم برای شفق و وداع کردن برای شفق که در هر کدام دو نوع صنعت ادبی یعنی تشخیص یا جاندار انگاری است، کلام را خصوصیت شعری می بخشد. در دوره امیر امان الله خان شعر منصور خواستگاهی یأس و ناامیدی شد، زیرا شماری از نویسندگان امیدی را که بر رویش توانمند تنور و روشنگری داشتند از دست دادند. ما حضور این ناامیدی را مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار هم ملتفت نمی شود می توانیم یافت. آه متاسفانه این سرزمین سخت دردمند است که با فریادهای علیم و نوحه‌های غم‌آلود زجه همی کند. تنین‌های سوزنده و دوددار این آتش که از دهان ساکنین به صورت آه و از چشم اکثر به صورت اشک تبدیل یافته به یک طرز لرزش و ناامیدی می براید، انسان را سخت متاثر می سازد. همین تأثر و یأس را در یک شعر منصور محمد حسن که در شماره ده سال شش جریده امان افغان نشر شده است می توان دید. نوشتن شعر منصور تا سالهای 1330 و حتی بعد از آن تداوم خود را حفظ کرد. سه داستان. داستان نویسی معاصر در افغانستان از دوره امیر امان الله خان آغاز یافت. گام نخستین را در این راه مولوی محمد حسین معلم مکتب حبیبیه برداشت. او داستان جهاد اکبر را نوشت که در چند شماره مجله معرف معارف در سال 1298 شمسی چاپ شد. در این داستان عزم و اراده مردم افغانستان در برابر اشغالگران انگلیس بازتاب یافت. البته رهبری جهاد مردم مسلمان این کشور را وزیر محمد اکبر خان به دوش داشت. داستان دیگر جشن استقلال افغانستان در بولویا نام دارد که توسط مرتضی احمد محمدزایی در خارج کشور به زبان انگلیسی نوشته شد و سپس ترجمه آن به زبان فارسی دری در جریده افغان به چاپ رسید. این داستان اوضاع افغانستان در عهد امیر امان الله خان را بازتاب می دهد. داستانی که توسط عبدالقادر افندی در همین دوره نگارش یافت. تصویر عبرت یا بی بی خوری جان است. نویسنده این داستان پسر سردار محمد ایوب خان. نویسنده در این داستان وضع زندگی طبقات مقتدر و دربار را تصویر کرده است. در این گونه فعالیت داستان نویسی، محی‌الدین انیس داستان ندای طلبی معارف را نوشت و سلطان محمد فرزند بهادر خان داستان مکالمات روحانی در خصوص حیات حقیقی یا ارتقای ملی را. این پنج اثر در حقیقت از نخستین تلاش ها در عرصه داستان نویسی معاصر فارسی دری است. کار تشویقی محی‌الدین انیس در راستای داستان نویسی ارزش فراوانی داشت. انیس در سال دوم نشرات خود از نویسندگان تقاضا به عمل آورد تا در موضوع رشوت داستان بنویسند. انیس برای نوشتن داستان شرایطی را بدین گونه مطرح کرد: یک، داستان در قالب رمان ریخته شود. دو، داستان از اسلوب نگارش عالی برخوردار باشد. مبالغه مرغوب در تحلیل حوادث مد نظر باشد و تصویر و توصیف ها قابل فهم و رقت آور شود. سه، حوادث و قهرمانان داستان از خود کشور گرفته شود. چهار، موضوع مورد بحث به نحوی از آنها مرتبط باشد. برشوت. پنج، درازی موضوع داستان به مثابه یک اصل در نظر گرفته شود. این آگاهی وقتی در انیس چاپ شد که یک سال بعد از آن بساط دوره امیر امان الله خان توسط امیر حبیب الله کلکانی برچیده شد. داستان‌های نوشته شده در آن دور به شکل خیلی ابتدایی هم از ویژگی‌های رمان و هم از خصوصیات داستان میانه برخوردار بود و در آنها هم چنان که اشاره کردیم موضوعاتی چون دایعه استقلال طلبی، مبارزه علیه اشغالگری و دفاع از نوامیس ملی و آزادی وطن و از زندگی طبقات بالای جامعه و دربار، اخلاق و تعلیم و تربیه، عشق و عاشقی و امثال آن انعکاس یافته است. البته کار داستان نویسی تا سال 1330 با قوت بیشتر ادامه یافت و داستانهای خوبی از لحاظ تکنیک و سوژه های متنوع به دست نگارش سپرده شد. شنونده های محترم، این بود بخش دوم ادبیات معاصر فارسی از سال 1298 تا 1330. بخش سوم و آخر آن را در هفته بعد پی می گیریم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در این هفته شاعر آزاده و کاکزاده و یکی از عیار شاعری که همیشه دار و ندارش را چون پدر صرف محافل و نشستهای ادبی می کرد برای شما می شناسانیم. مرحوم عبدالقدیر پور غنی، پسر یکی از کاکه های با نام کابل عبدالغنی نسواری را. پورغنی را من از نزدیک دیده و صحبت‌های ایشان را شنیدم. او با کلاه قرقلی از نو سر به گونه نیمه کچ در سر می داشت و عاشق کتاب بود و بلا ناغه هر روز یک بار در روبروی پشتنی بانک پل باغ عمومی بعد از چاشت می آمد و کتاب‌های تازه وارد آنجا را بررسی و یگان دوگان از آنها را می خرید. پورغنی انسان جدی و سخت دانشمند در عرصه ادب و فرهنگ بود. یادواره زیرین وی را که از نوشته های پروفسور عنایت الله شهرانی استاد سابق دانشگاه کابل لطف کردن به گونه فشرده همکارم جاوید فیضی می خواند.
صاحب شناس مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی، مشهور به گلاغا، فرزند روانشاد عبدالغنی نسواری از کاکه های مشهور کابل است که سالمندان کابل همه او را من حیث مرد باوقار، کاکه، سخی و شخصیت مردمی می شناختند. پور غنی در وقت حیات پدر به تعلیم و تحصیل چندان اعتنا نکرد و به تقلید از پدرش با لباسهای فاخره کاکه‌های کابل در گشت و گذار بود. گاه گاه به دکان پدریش سر میزد و در دعوتهای پدرش از مهمانان پذیرایی و میزبانی میکرد و دوستان و رفیقان همسالش را دائم به خانه می آورد و در دعوتهای پدرش آنان را شریک می ساخت و طوری که دوستانش می گفتند پور غنی از سرشارترین جوانان کابل به شمار می رفت. پدر پور غنی، کاکه غنی نسواری، عادت داشت که در شب نشینی ها علما و دانشمندان را در بیدلخانی و مشایره به مهمانخانه‌اش دعوت کند و شبها را با ذکر ابیات و غزلها و تفاسیر سحر می کردند. و در حقیقت اولین مدرسه عملی پور غنی همین شب نشینی های پدرش با مشاهیر کابل است و طوری که از زبانش شنیدم که می گفت بله من همه کمالات خود را از صحبت با بزرگان در مهمانخانه پدرم به دست آوردم، ولی وقتی که بزرگتر شدم به اثر مطالعات شخصی با بزرگان ادب آشنایی بیشتر حاصل کردم و کتاب ها را می خواندم و یادداشت ها را می گرفتم. پور غنی را پدرش در مدرسه صنایع نفیسه کابل شامل ساخت و او نقاشی را آموخت، ولی آن مکتب را تا آخر تعقیب نکرد و دوباره به زندگی آزاد و مطالعه شتافت و در هر کتاب و هر کتابخانه و هر کتاب فروشی و هر مجلس مراجعه کرد و از آنها بهره یافت و کارهای مطابق ذوق و میل خود را انجام داد. شادروان استاد عظیم زائر، استاد فاکولته تعلیم و تربیه، می گفت که پور غنی بهترین مورخ کابل است. کوچه های کابل، شخصیت های مشهور کابل، شعرای کابل، پهلوانان کابل، وکلای کوچه های کابل، روحانیون کابل، خراباتیان سرشناس کابل، خاندان های کابل، خانواده های محمدزایی ها، پادشاهان کابل، قبرستان های کابل، زیارت های کابل، باغ های کابل، میلگاه ها و تفریگاه های کابل، رسم ها و رواج های کابل و غیره را چنان می شناخت و می دانست که گویی کابلستان را خودش آباد کرده و هر وجب از خاکش را با مردمانش می شناسد. حکایات مختلف و داستانهای متعدد را در باره کاکه های کابل چنان شرح می داد که می گفتی همه در مقابل چشمانش قرار دارند. پور غنی چهره های مردم کابل را با شمایلشان با بینایی عجیب تمثیل می کرد و خیلی جدی سخن می گفت. روزی از جوی بزرگ کنار باغ بابر که در کمر کوه قرار دارد سخن در میان آمد و او گفت که آن را میرزا ویس تیموری آباد کرده و یکی از آن محلات یا آن طرف فابریکه جنگلک به اسم ویسل آباد به نام او مسماست و جه تسمیه چلستون، دارالامان، دیبوری، کوته سنگی، کارته سخی، پلهای دریای کابل چون پل مستان، پل محمود خان، پل آرتل، پل باغ عمومی، کوتی های کابل، کوتی لندنی، چارچته کابل، مندوی ها، پیداوار، صادرات و واردات کابل را با تمام معنا در حافظه‌اش داشت و حافظه او به مانند یک دایره المعارف بود. پروفسور عنایت الله شهرانی می نویسد قراره که شخصا برایم پور غنی گفته است او با همه علمای کابلستان، شعرای کابل، نویسندگان کابل، بدلشناسان کابل، خراباتیان کابل، نقاشان کابل، متصوفین و عرفای کابل ارتباط داشت. روزهای را به یاد دارم که آجی غلام سرور دهقان، دکتر احمد جاوید، قاضی ظاهر سامی، مولوی قربت، جمشید شوله و غیره به خانه پور غنی می آمدند و بحث‌های علمی، سیاسی و ادبی می کردند. پور غنی می گفت روانشاد استاد بیتاب که از خویشاوندان پور غنی است شایق جمال اشقری، استاد خلیل الله خلیلی، محمد ابراهیم خلیل، استاد بسمل، استاد صفا و دانشمندان دیگر را ملاقات کرده و با هر یک گفتگوها انجام داده است و نظریات هر یک را با خصوصیات شعریشان و اصل و نسبشان به من شرح می داد. چون حوصله نوشتن و یادداشت گرفتن را چندان نداشت، یگانه ذخیره خانه او حافظه بود و بس. پور غنی پیرو و معتقد به صاحب تبریزی بود. حافظه معجزه آسای پور غنی او را یاری داده بود تا صدها و هزاران بیت حضرت صاحب تبریزی را از یاد بخواند. پور غنی آنقدر به دیوان صاحب حاکمیت داشت که اگر حرف یا کلمه در چاپها اشتباه شده می بود، فوراً آن را با اعتماد کامل اصلاح کرده و اصل را به جای آن قرار می داد. از بس که به صاحب و مقام شعری او ارادت و علاقه داشت، گاه مجنون صفتانه با خود اشعار صاحب را زمزمه می کرد. پروفیسور شهرانی می نگارد: پور غنی اگر مبالغه نکرده باشم، نیم اشعار و غزلیات بیدل را از برداشت و آنقدر اشعار بیدل را از یاد می خواند که گوی از روی کاغذ می خواند، در حالی که نه یادداشت نزدش وجود داشت و نه کتاب و یا ورقه. پور غنی همچنین به امیر خسرو دهلوی و نظامی گنجوی محبت و ارادت داشت. پور غنی در حفظ اشعار چون بحر بیکران بود. او اشعار خاقانی، نظامی گنجوی، مولانای بلخی، حافظ، سعدی، سنایی و دههای دیگر را می‌خواند و چنان به سرعت می‌خواند که تعجب آور بود که اینقدر اشعار را در حافظه داشته باشد. به باور جناب شهرانی، پور غنی در ادبیات کلاسیک خاصتاً به سبک هندی سخت عقیده داشت. بارها از زبانش شنیده بودم که می گفت محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا از بیدلشناسان اول افغانستان می باشد و اوست که روح بیدل را شاد می ساخت و از همه بالاتر به قندی آقا در خصوص خدمات به بیدل مقام قائل بود. پور غنی شاعر غزل سرا بود. غزلهای خود را به طرز کلام بیدل و صاحب می سرود و اشعارش بسیار آبدار و موزون و سوزناک بود. اشعارش در بسیاری اخبار، مجلات و جراید در کابل به طبع رسید. پور غنی شخصی بود که در ایستگاه پل باغ عمومی بالای دیوار پارک کتاب فروشی می کرد و علما و دانشمندانی که با او ارتباط داشتند در همان جا نیز صحبتها و بحثهای داشتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یاد خیری بود در مورد زندگی مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی، مشهور به گل‌آقا، یکی از شاعران و کاکه های مشهور شهر کابل. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از فرهاد دریا به پایان میرسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید. La 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 la
الو کابل، الو سیر و صفایش، الو کابل، الو سیر و صفایش، الو همشهریان با وفایش، الو همشهریان با وفایش، ز چوک و جاده و شهرش چی گویم، فدای کوچه و از کوچه هایش، فدای کوچه و از کوچه هایش. هم دارد هوای شهر کابل، دلم دارد هوای شهر کابل، هوای کوچه و بازار کابل، هوای کوچه و بازار کابل. تو میدانی و هر جایی که خواهی، منو کابل، منو دیدار کابل، منو کابل، منو دیدار کابل. الو کابل تو خوبی مهربانی، الو کابل تو خوبی مهربانی، پناه مردمان ناتوانی، پناه مردمان ناتوانی، به حق عاشقان و عارفانت الهی کم نشی تنها نمانی، الهی کم نشی تنها نمانی. الا کابل الا درد صدایم، الا کابل الا درد صدایم، برایت هر چی دارم می سرایم، برایت هر چی دارم می سرایم، خدا عشق تو را از من نگیرد، که به مهر تو میمیرد نوایم، که به مهر تو میمیرد نوایم.
شنوندگان رادیو آزادی هستم، در ما همیشه زنگ بزنید دیگه، شبکه ها کار نمه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.